السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. یه ماشین رو دادن دست چند نفر که این سیاره رو یا این تیاره رو مدیریت کنید. اول از سکنت و حرکت برسونید، بعد به سرعت برسونید، بعد به سبقت برسونید، با حفظ استقامت چپ نکنید. چند نفرم نمایندند برای اینکه این کار انجام ده، این پنج مرحله رو. اول سکون و سکنت، بعد حرکت، بعد سرعت، بعد سبقت، در آخرم حفظ استقامت و قرار ماشین. هیچ وقت مؤمن بودن و نبودن، کوچک و بزرگ بودن یا نبودن، خوشگل بودن یا نبودن، سید بودن یا نبودن و تمام این شاخص‌های آماری عرفی نشانگر حسن یا عدم حسن مدیریت در نتاج عمل نمیشه. چه بسا یه بچه زشت کوچیک غیر سید با داشتن تخصص و تجربه رانندگی و چون شاگرد مکانیک تمام فوت و فن فرایند رسیدن بنزین و برق به موتور و رسیدن حرکت و نیرو به تایرها رو بلده، لذا میدونه کجا دنده رو عوض کنه، کجا کلاج بگیره نگیره، نیم کلاج بگیره، دنده معکوس بده. همه اینها در حرکت، سرعت، سبقت و قرار و استقامت مهمه. لذا دیده میشه بعض از مواقع آدمایی که تو تاریخ به ظاهر محلی از اعراب نداشتند، یه مرتبه شدن اصل اعراب. و کسانی که دارای تخصصهای عدیده بودن، شهیر بودن، مشهور بودن، یه زندگی عادی داشتن و با یک سنگریزه کوچیک چپ کردن. من فقط گواهی نامم رو گرفتم به خاطر اینکه امتحان آیین نامه دادم و بلدم که کلاج بگیرم، بعد اینکه روشن کنم کلاج بگیرم، دنده بذارم، حرکت کنم، سرعت بگیرم، اما نمیتونم ماشین رو جمع کنم اگر تایر بره رو جدول. تایر راست رفته رو جدول نمیتونم باشه، یعنی حفظ قرار، استقرار نمیتونم داشته باشم. زندگی وقتی به بحران برخورد میکنه، من بزرگ عمام دار چپ میکنم. کی زندگیم خوبه؟ وقتی که رو منبر باشم. حرف زدن کار صعبی نیست، صعب البته، چرا سختی فکر نکنید ساده است. کار چندان سختی نیست که من بیام روی منبر فنون مدیریت خانواده رو برای شما بگم و بعد من کوزه‌گر خودم از کوزه شکسته آب بخورم. میگید نبرید از خانومم که نیومده بپرسید. الحمدلله که آیه میتونه خانواده رو خونه رو جمع کنه وقتی دعواتون میشه با هم. اصلا دعواتون میشه با هم این چطوری برخورد میکنه؟ از خودم مثال زدم برای اینکه به کسی بر نخوره. همیشه علم سیانت نمیاره در حوزه عمل. خیلی ها علم دارند اما نحوه استفادهش رو در محل مورد نظرش بلد نیستن، چون سرعت انتقالشون پایینه، نمیتونن سریع منتقل بشن که الان باید چه کار کنن، باید دنده عوض کنن، باید ماشین رو خاموش کنن، یا باید ترمز دستی رو بکشن، نمیدونن. به همین خاطر تصادف پشت تصادف میشه، طلاق میشه، قهر میشه، برادرکشی میشه، بیرون کردن خواهر از خونه. لذا دور و بر مایی که انتگرال حل کردن بلد نیستیم پر شده از کاغذهای مچاله. حل کردیم، خراب 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 خراب، زندگیمون پر شده از شکست شکست شکست. اونقدر که بودجه هزینه کردیم برای ارتباطات اجتماعیمون، یک دهمش رو اگر با تخصص و تجربه با اهل تخصص و تجربه مشاوره میگرفتیم و خرج میکردیم به بهتر از جایی که هستیم منتهی میشدیم. هیچ کاری با پینه جبینتون هم نداره، هیچ کاری با قیافه گرفتن تخصصی صاحب مدرک بودنتون هم نداره. داشتن آگاهی از سر تخصص یا تجربه بهتر هر دوتایی باشه و بالا بودن سرعت انتقال منجر میشه به خروجی یک سازه عملی با ضریب شکست پایین. این اصل هم باز عقلانی و عقلایی است، برای همه همیشه حاکمه. مثلا مدیریت این منبر، صرف این که من اعلم علما باشم نمیتونم منبری باشم. خیلی از مواقع طلبه علمیتی هم نداره، میره کتاب میخونه، حافظش خوبه، ذاکرش هم خوبه، یعنی زود حفظ میشه، خوبم یادش میاد آیات، روایات، ابیات، حکایات، این چهارتا. سه، سلیقش هم خوبه، میدونه انتخاب موضوع چی بکنه و کجا چی بگه. الان دیگه جلسه خسته شده، بس دیگه از سبک آیت الله فلانی بیا بیرون، برو تو سبک حجت الاسلام بهمانی یه قصه بگو مردم بخندن، الان جاشه. این داره منبرم رانندگی میکنه، مدیریت میکنه، استادش این کار رو نمیتونه بکنه. سطح آگاهی به تنهایی کافی نیست، لذا انسان با داشتن تخصص تجربه تقویتش میکنه، سرعت انتقالش را هم بالا میبره. این اول الکلام. بعد از گذر از مثال در مشبه، تو مشبه هم به حرف ما در مدیریت زندگی است، چه کار کنیم زندگیمون ضریب خطاش به نزدیک صفر برسه، چون میگن صفر نمیشه و الا میشده معصوم. چه کار بکنیم که بهره‌وریمون بهینه باشه، یعنی در کمترین حجم عمر بیشترین سطح پیشرفت داشته باشه. این مدیریت دو مقطع داره، یک مدیریت سطحی و یک مدیریت عمقی. تا به حال داشتیم مدیریت سطحیشو میگفتیم، اون هم در باب کنترل نکبت. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. من اگر نکبت را در زندگی مدیریت کنم، برکت خود به خود ساری و جاری میشه. چه کار کنم زندگیم از نکبت خالی بشه؟ نکبت یعنی که من توفیق چند ساله مطالعه کردن رو از دست دادم، توفیق قرآن خوندن را با ترجمه و تفسیر اصلا نداشتم از اولش، چند سال زیارتاشا نخوندم، چند سال لبخند رو لبام به زور میاد، چند سال نتونستم دل به دست بیارم، چند سال نامش نکبته. من فقط توفیق دارم نماز شب بخونم و خوشگل بشم، فقط همین دیگه، هیچ توفیق دیگه ندارم. من فقط توفیق دارم درس بخونم، مدرک بگیرم، برم بالا، دیگه هیچ توفیق دیگه ندارم. اونم توی آزمون ورودی دانشگاه قبول بشه، نه فقط خودم. اینا همش نکبته، ما ازش غافلیم، همش نکبته. این باعث میشه که داداش من آدم با وجودی باشه، با اینکه منم موجودم، اما نگن فلانی آدم با وجودیه، چون برکت ازش به کسی نمیرسه. فقط خودش رفته ناقابلی کارشناسی ارشد مثلا ریاضی محض گرفته، ناقابل 92 واحد ریاضی، آدم میشه شکل عدد، فقط خونده. اما دیگه بگو یه سوکه که برید جا به جا کرده باشه تو خونه که مادرش که آرتروز داره، نه. لذا وقتی دیگران فریب میخورن، خودمونم فریب اونا فریب میخوریم. فکر کن یه جای خبری هست، حالا یه ارشد گرفتم من، حالا یه امامه رو سرم اومده، حالا یه منبر رفتم، این زندگی برکت نداره. یه آدم آدم با وجودی نیست، قدمش، قلمش، دستش، پاش، نگاش. بعضی هستن با آدم نگاه میکنن آدم متحول میشه، آدم قوت میگیره، حرکت میکنه و امثاله. چه کار کنیم؟ نکبت به صورت سطحی تو زندگیمون مدیریت میشه، گفتیم با مدیریت افک و اثم. این جلسه آخر ماست در مدیریت سطحی نکبت، بعد وارد مدیریت عمقی نکبت میشیم. چون میدونیم فرایند رفتن دیو و آمدن فرشته یک فرایند همیشگی همه جا برای همه کسه. جلسه آخره. چرا مقدم کردیم با اینکه در رتبه مؤخره؟ درمان قطعی در رتبه مقدم بر درمان مقطعیه. برای چی اول شما اومدی به مریض مسکن دادی به جای اینکه آنتیبیوتیک بدی، مقوی دادی به جای اینکه آنتیبیوتیک بدی؟ آنتیبیوتیک دادن برای خشکوندن چرک، فقط به شیمیایی رو نمیگم، حتی سنتی، یک درمان قطعیه برای اینکه چرک سینوس ها رو بخوش کنی. این صدا در کنگره هاش نمیفته، این کنگره های خالیه صورت گونه و پیشانی شما باعث میشه که بازدمتون و دمتون، حتی هر دو، بازدم وقتی میاد بالا تبدیل به صوت میشه، تو اینجا حالت اکو پیدا کنه، لذا صداتون تنین داره. از آدمایی که صداشون تنین نداره معلومه که سینوس دارن، ولو اینجا ورم نکرده باشه، ولو اینجا باد نکرده باشه. حالا میخوای بخوش کنی اینجا رو، باید آنتیبیوتیک بدی، آنتیبیوتیک سنتی بدی، مثلا بخور شوید بدی یا انبرنسارا علیه السلام بدی. ولی خب قبلش من یه مسکن میدی، من ده خدا داره درد میکشه، داره درد میکشه از سینوساش. چرا؟ چون که طول درمان قطعی بیمار و سوژه رو از پا در میاره. باید بهش ادنا حیات بدی تا بتونه تحمل بکنه مدیریت تو. لذا من باید بتونم با تعویض، با استعاذه، با استغفار، با این چیزهایی که گفتیم، با حرز، شیطان موجود را نه دفع و رفع کنم، خودم را در حاله قرار بدم شیطانی که هست را فعلا از آسیبش اندکی در امان باشم، سطح نکبت ها کم بشه تا بتونم یه نفسی بکشم، مهیا بشم برای مدیریت قطعی، برای درمان عمیق. درمان عمیق منجر میشه که اصلا شیطان از من دور بشه انشاءالله رحمان. لذا این جلسه آخره. سه تا حدیث بخونیم قبل از خوندن این سه حدیث. مقدمه ای رو عرض کنم خدمتان. اون کسانی که مستشرقن کتاب هاشون رو وقتی میخونید، مثل لوی ماسنیان، مثل کورت فریشلر، عرض کنم که پیداست چه کیفی میکنن از طبقه بندی بودن قوانین اسلام. در قوانین غربی، چه در دانش دین چه در دانش دنیاشون، این طبقه بندی واجب، مستحب، مکروه، حرام، مباه نیست به این لطافت و دقت. توی نماز واجب بعضی از واجبات رکنه، یعنی عمدن سهوان ترک بشه نماز باطله، بعضیش غیر رکنه اگه فقط عمدن ترک بشه مبتله. چرا؟ اینا برای مایی که ماهی تو آبیم سوال نیستم، برای اونا دنبال چون میگردن، مدام میگن چرا. برای ما میگن خوردن مشروب حرام، خوردن گوشت قرمز زیاد از حد مکروه، خوردن گوشت سفید مباح هرچند زیاد، مرغ بازاری نه، ماهی سفید مثلا، به شرط اینکه مزاجتون سرد نباشه، یا اگر سرده ماهی با مزاج گرم بخورید. اگر مسلمان نیستید کوسه، اگر مسلمانید سکن، ماهی سکن گرمه، یعنی معتدله. این مباهه، مکروه هم نیست. بعضی چیزا خوردنش مستحبه، یعنی بخورید بهتره. بعضی چیزا خوردنش واجبه، باید حتما مصرف بکنید، باید حتما بخورید. حضرات فقهای اجام در فقه اصغر، یعنی طهارت و نماز و اینا، روزه و حج و همسالهم، این تفکیکات رو انجام دادن، ولی تو بقیه فقه ها انجام نشده. در فقه اکبر اخلاق، در فقه اعظم عرفان، این تفکیک انجام نشده. فقط تو روایات مواد خامش اومده. بعضی از روزها واجب، بعضی از روزها مستحب، بعضی از روزها مکروه، بعضی از روزها حرام. روزه حرام کیه؟ عید قربان، عید فطر. روزه مکروه عاشورا. روزه مستحب، همه اینا به کنار، بقیش مستحب. اول آخر ماه، عرض کنم که پنجشنبه اول آخر، چهارشنبه وسط ماه، دوشنبه و پنجشنبه هر هفته، رجب المرجب و شعبان المعظم، اینا وصل میشه به رمضان. روزه واجب هم که رمضان المبارک، برای کسی که خوف خطر نداره، مکلفه، عاقله، در سفر نیست، مریض نیست و همساله. مریض بشه میشه حرام، در سفر باشه میشه حرام. بعضی از الفاظ در روایات اومده، میفرماد گفتن این ذکر یا رفتن این زیارت واجبه، فرض است بر شما. میفرماد رفتن کربلا برای انسان غنی سالی یک بار واجبه، برای انسان غیر غنی، انسان فقیر، سه سال یک بار واجبه. حالا من پرسید چرا این وجوب و حضرات مراجع تو رساله هاشون نیاوردن؟ چون فقه اصغر فقط مراحل تکلیفش تفکیک شده، بقیه فقه ها نشده. تفاوت بین مکروه و حرام، واجب و مستحب چیه؟ حرام یعنی این که اگر انجام بدی عقاب نار داره، مکروه نه، عقاب نار نداره، خدا خوشش نمیاد، ولی عقاب نداره، ثوابم نداره، مورد کراهت خداست. حتی تو عبادیات هم قرار میگیره که سه تا تعریف داره، واردش نمی. بعضی از عبادیات و خدا خوشش نمیاد فلان جا انجام بدید، مثلا نماز نافله صبح دو رکعت قبل از صبح باید بخونید، اگه بعد از صبح بخونید مکروهه، خدا خوشش نمیاد، ثوابش کمه. ولی این که یعنی میفرماد کربلا اگر نرید، کربلا سالی یک بار برای ثروتمند واجبه، ترکش میشود حرام دیگه، یعنی موجب عذابه. بله مسلم موجب عذابه، موجب ناره، اما نه نار قیامت و برزخ. نار الله التي تطلع على الافئده، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتشی که همین دنیای آدمو میسوزونه، درد سرا، گرفتاری ها، نکبت ها، میگید نه برید بینشه درست میشه. متاسفانه مراحل تکلیف در فقه غیر اصغر تفکیک نشده. اینطور نیست که حالا بگیم کربلا نرفتن مثل مشروب خوردنه. مشروب خوردن، زنا کردن، حق الناس انجام دادن، مرتکب شدن، یعنی تزیه کردن، تعدی کردن به حق الناس، موجب و مؤثر در عذاب علیمه. اما وقتی انسان ترک این واجبی که حضرت صادق میخوان بفرمان کرد و قضاش هم به جا نیاورد، همین دنیاش میشود جهنم، همین دنیا شاهد نار علیم میشه، عذاب علیم میشه. روایت اول در کافی 533 جلد 2 از صادق میفهمد ان الدعاء قبل طلوع الشمس و قبل غروبها سنت واجبه مع طلوع الفجر والمغرب، یه دعای قبل از طلوع و قبل از غروب، سنت پیغمبره و واجبه. نگید چرا مراجع نیوردن، به همون دلیلی که گفتیم اینا جز احکام نیست، جز صوم و صلات نیست، جز اخلاقیاته. باعث نمیشه که ترکش عذاب علیم فردای برزخ و قیامت به دنبال بیاره، اما نکبتش همین دنیا رو میگیره. حالا اون دعا چیه؟ فرمودن تقول، وقتی که میگی لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد، سب کنید بعد تکمیلش میکنید، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر، 10 مرات، 10 مرتبه. نگو من که بیکارم 100 میخونم، من که بیکارم پس نماز زوبم 100 رکعت بخون. عدد گفتن، وقتی متخصص در داروش عدد میده، این عدد توقیفیه، در اعداد توقیفی تصرف نمیتونه بکنه، حتی فقیه نمیتونه تصرف کنه، بعد همون انجام بدی. این دنده های کلیده که نشون میده این کلید 3 باید بره راست، 1 برگرده چپ تا در باز بشه. اگر 4 بری راست میشکنیش، درم باز نمیکنه، یعنی اثر وضعی نداره. نماز صبح تو شما 4 رکعت بخون، نه تنها اثر وضعی نداره، در اثر تکلیفی هم براحت ذمه نمیاره، میگن نخوندی نماز، نماز صبح 2 رکعت. اینو باید 10 مرتبه بگی. عدد 10 عدد مقدسی هم نیست در علم اعداد، ولی اینجا در تأثیر این ذکر اثر وضعی داره، ترکش اثرش از بین میبره. و تقول، و بعدش بگو اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب داره ای حضرون. تو ذکر داره نیست دا، میگم این ذکر رب داره. مرموش خباز قومی توی مفاتح الجنان ربش رو نیورده، چون از راوی که آورده از مشایخ خودش رب رو نداره، ولی این کلید دندونش درسته. و اعوذ بک رب ای حضرون ان الله و السمیع العلیم 10 قبل طلوع شمس و قبل الغروب. حدیث تمام نشد. فاذا نسیت، اگه یادت رفت نماز صبح چیکار میکنی؟ قضا میکنی. فاذا نسیت غزیت، وقتی فراموش کردی قضا شو به جا بیار. خب این در رتبه به پای احکام نمیرسه. میفرماد فَإِن نَسِیتَ قَزَیْتَ كَمَا تَقْزِ السَّلَات اِذَا نَسِیتَهَا، این نماز کما، وقتی نمازت قضا میشه باید قضاشو به جا بیاری. برای چی؟ واجبه، ترکش حرامه، موجب عذابه، اینم موجب عذابه. حالا کدومی که از ما انجام بدیم چه عذابی؟ حدیث دوم، سوال شریفشون اینه که مثل نماز، نماز واجب کسی که نگفته 10 و 10 نماز بخونه، هر کسی که نماز نخون نباید نمازهاشو قضا بکنه. آدمی که کافره تازه مسلمان میشه، این لازم نیست نمازهای قبل از اسلامش رو قضا بکنه. آدمی که بیهوش بوده، مکلف نبوده، سنش بالای سن بلوغه ولی بیهوش بوده، مغمى علیه بوده، در حالت کما بوده، هیچ تکلیفی نداره. الان به هوش اومدی فلان. آدمی که سنش بالای سن تکلیف بوده ولی مشاعرش کار نمی کرده، ضرب مغزی شده، عقل نداشته، شعور داشته، هوش داشته اما عقل نداشته، مجنون بوده، اومدن بردنش آلمان عملش کردن خوب شد، کلش اومد سر جاش، قضا کنه نماز رو؟ نه، اینطور نیست. هر کسی که ترک کرد باید قضا کنه. این در احکام فقه اصغره. فقه اصغر یک اصول استنباط داره، بهش میگن اصول فقه. اصول فقه ابزارهایی که ما ازش استفاده میکنیم تا بتونیم فهم کنیم نماز صبح چند رکعته و اگر قضا شد چگونه باید خونده بشه. این اصول فقه، فقه اصغر به درد اخلاق و عرفان نمیخوره. مثال، یا الله تقصیر ایشون ها، این بس طلبگیه، حالا ثواب و عقابش مال ایشون، یعنی اگه میخواد بزنید هم ایشون رو بزنید. یک اصلی داریم در طلبگی به نام استصحاب در فقه اصغر، یعنی در احکام. استصحاب یعنی این که من میدونم وضو گرفتم، شک میکنم باطل شده یا نه. استصحاب میفرماد که لا تنقض الیقین بالشک. کی گفت؟ انشاءالله. لا تنقض الیقین بالشک، یقین سابق با شک لاحق نقض نمیشه. شما یقین داری وضو داشتی، شک کردی باطل شده یا نه، محلش نذار. اینو میگن استصحاب. شک دارم مثلا وضو داشتم پس یقین نبوده، پس استصحاب جاری نمیشه. حالا این استصحاب کجای عرفان به درد میخوره؟ کجای علم اخلاق به درد میخوره؟ من یقین داشتم متکبر بودم، شک کردم متواضع شدم یا نه؟ میفهمم نه، مطمئن باش هنوز متکبری، نه به درد نمیخوره. اصول فقه این فاجعه است، فاجعه است. تقصیر اینه که من دارم میگم نباید بگم. اصول فقهی که الان 400 سال در حوزه های ما داره تدریس میشه به درد فقه اخلاق و عرفان نمیخوره. یعنی اگر ما بخوایم فقیه اخلاقی و عرفانی داشته باشیم، باید بشینیم مثل علمای الموصول از اولی اصول فقه عرفان بنویسیم، اصول استنباط. مثلا روایت داریم که افضل الاعمال، چند تا روایت داریم، افضل الاعمال، افضل الاعمال، افضل الاعمال. افضل افعل تفضیله، یعنی برترین اعمال. خب برترین اعمال همیشه یکیه. شما 70 تا روایت دارید که هر کدوم میگه برترین اعمال ایناست، کدومش الان برتره؟ اصلا فقیه فقه اصغر نمیتونه استنباط کنه، اصلا نمیتونه استنباط کنه و این فاجعه است. یعنی اگر ما یه زمانی خواستیم مثل رساله عملیه مراجع یه رساله اخلاقیه داشته باشیم، فقیهشو نداریم. چرا؟ چون اصول فقهشو نداریم. باید بنویسیم از نو، مثل کتاب اصول فقه، فقه اصغر. در جای خودش بیان شده در اصول فقه، فقه اکبر و اعظم، کسی که در گذشته این از کار ده و ده را نگفته، نکبت به عنوان اثر وضعی اثم برش وارد شده، تمام شده. الان اگر شروع بکنه، حاله ای براش، حرزی، حسنی براش ایجاد میکنه که زین پس اذیتش نمیکنه. از این به قبل، از این به پیش اذیت کرده، حالا کارش هم دیگه نمیتونم بکنم، از این به بعد اذیتش نمیکنه. حالا بخواد اینو اثبات بکنید، این مجال طلبگی میطلبه. همون کتاب کافی 534 جلد 2 از این سوالا بپرسید. اینا مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد، گرچه شنونده ها رو خسته میکنه و به چرت میاندازه، طوری نیست. این طوری باعث میشه که خودمونو بالا بکشیم. همیشه به گوینده ها میگن آقا یه مقدار سبکتر بگید، بقیه هم هیچ وقت به پایین منبری ها نمیگن یه مقدار سنگینتر گوش بدید بیاد بالا، یه مقدار حواس رو جمع بکنیم تا سطح علمیمون بره بالا. حدیث دوم همون کتاب جلد 2534، حضرت صادق میفرمون قل استعیذ بالله من الشیطان الرجیم و اعوذ بالله ان یحضرون ان الله هو السميع العليم وقل لا اله الا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال فقال رجل مفروز هو يا ابن رسول الله، امفروز يعني واجب، مفروض يا لا مستحب. قال نعم مفروز محدود. خیلی حرفه ای، قربت اسلامه، این حدیث قربت اسلامه. اسلام دفن شده زیر خاک کتبه، اسلامی است که مسلمان ازش استفاده نمیکنه. نماز میخونم، روزه میگیرم، نماز شبم میخونم، بعد میگم چرا این همه من باید بدبختی داشته باشم؟ به خاطر اینکه این گوشه های اسلام رو عمل اصلا نمیشناسم که بخوام عمل بکنم. نمازم، روزم، نماز شبم درای خاص خودش رو وا میکنه، اما این در کوچولو وابسته است. یه انگشت کوچولو مال پتروس رفته تو سوراخ دیوار، خب آب نمیاد، درسته؟ تا ما بودیم این آبو بند آورد، هنوزم ظاهرا نکشیدنش کنار. یه انگشت کوچیک روزنه روزی رو مسدود میکنه. آب هست، آب رزقتون پشت سده، ولی این ذکر رو باید بیرون بکشید. حضرت فرمودن مفروضون که هیچ محدودون، یعنی عدد داره و زمان داره. اینطور نیست که من بگم نماز صبح رو میخونم نصف شب زودتر بخونیم ثوابش بیشتره، اول صف اسمم رو می‌نویسن. نه، باید صبر کنه اذان رو بگن. حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اون موقعی که نخ سیاه سفید رو بگیری توی آسمان بتونی تشخیص بدی. به شرط که این چراغ فسفوریا رو خاموش کنه. وسط بیابون باشی. نمیتونم بگم نماز صبح حالا حال داریم 4 رکعت می‌خونیم، اگه خواستید بیشترم می‌خونیم. والی خلیفه سوم، والی کوفه، مسعود اومد توی محراب نماز صبح 4 رکعت خوند، بعد همه پچ پچ کردن پشت سرش که پس چرا 4 رکعت؟ برگشت به حالت مسیح گفت حالا خوبه، میخواد بیشترم بخونم. زمانش محدوده، عددش هم محدوده. تقوله قبل طلوع الشمس و قبل الغروب 10 مرات، فإن فاتك شيء فقضه من الليل و النهار. اگر چیزیش قضا شد، یادت رفت، قضاش کن. نه فراموش شد، نه، خیلی بزرگتر از اونه. این فاتکه، این فاتکه شیعان، یعنی یک گوشه ایش دستت رفت، اومدی بگی اذانو گفت. نگو تاری نیزی مثل تسبیحات از زهراس، حالا 34 تام شد 33 تا، اشکال نداره، مستحبه. فهم نه، هفتشو گفتی، اذانو گفتن، او ستا دیگهشو قضا کن بعدش. این فاتکه، نه این نسیته، فا این نسیته فقزه. این فاتکه شیان، یه تیکیش فوت شد ازت، فقزه من اللیل و النهار، اون دیگه فرق نمی کنه کی بخونی. نماز قضا رو هر موقع بخونیم، نماز قضا صبح و شب بخون، طوری نیست. حدیث بنا شدی ساعت بزنید اینجا، سوء استفاده میکنه. ساعت چنده؟ این حدیث هم بخونیم، ختم فصل مدیریت مقطعی و سطحی نکبت تو زندگی است. چه کار کنیم شیطان از ما دور بشه، دوروبر ما باشه اما نزدیک نباشه که نکبت بیاره. عبدالله ابن ابراهیم جعفری میگه سمعت ابل حسن اذا امسیت، وقتی داره شب میشه، فنظرت الی الشمس فی غروب و ادبارن، و نگاه میکنی که خورشید داره میره، چه این ها رو بگید؟ بگید مغرب. نه، میفهمد ذهاب و حمرت المشرقیه. عجیبه، 400 ساله نشستیم در ادق معانی، نمیدونم طلبه داریم یا نه، در ادق معانی با هم بحث کردیم که طواف دور خانه خدا داخل حریم باید باشه یا خارج هم باشه، طوری نیست. مباحث هم تکرار پشت تکرار پشت تکرار. رسائل شیخ را، مکاسب شیخ را، شیخ مرتضی را گذاشتیم متن و همینطور در موردش حرف میزنیم، مته و خشخاش گذاشتیم، با آخرش هم خروجش یکی میشه. رسائل عملیه را وقتی بردارید بخونید آخرش خروجش یکیه، اما تو این مته و خشخاش نگذاشتیم. حضرت دارن میفهمن این موقع، موقعش این موقع است که خورشید داره میره، ادبار شمس داره پشت میکنه، این ذهاب، در روایت میگن ذهاب حمرت المشرقیه. فقل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. آیه آخره سوره اسراء، الحمد لله الذي يصف ولا يوسف ويعلم ولا يعلم، يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور، اعوذ بوجه الله الكريم واعوذ بالله السميع العليم. که گفتیم یه چیزی وسط میمونه، زمان معلوم شد، موقعی که خورشید داره غروب میکنه، هنوز اذان مغرب رو نگفته، اذان مغرب رو گفتن ذکر ازم فوت شد، بعدش قضا کنه. عدد ذکر را هم هر سه روایت یکی گفتن، فقط خود ذکر متفاوت گفته. این تردید نیست، تردده، مثل تردیدی که در لیلة القدره، مثل تردیدی که، مثل ترددی که در محل دفن حضرت صدیقه طاهره هست. پیداست حضرت کجا دفنه، پیداست لیلة القدر کدومه. این تردد به چه خاطره؟ آیا در اصل ذکر و در تأثیر ذکر فرقی به دنبال میاره؟ در جای خودش اصولیون در فقه اعظم و اکبر فرمودن خیر نمیاره. شما باید در این زمان در این حال باشید، در حال توحید، در حال استعواذ، در حال استعاذه باشید، در حال پناه بردن به خدا. حالا آیا میشه ذکر فارسی هم گفت یا نه، اون دیگه بحث خیلی طلبگی میشه. یعنی من بیام ترجمه شو بگم، انگلیسیش کنم انگلیسیشو بگم، یا اینکه من لالم اصلا نمیتونم بگم، زبان ندارم بگم، میتونم تو بخونم، میتونم تو ذهنم بلند بلند صدا کنم، میتونم بشنوم. اینا دیگه مباحثی است که مخصوص آقاست، از ایشون بپرسی. بدترین عذاب برات. عرض کردم در حال توحید و استعواز، در حال استعازه، ولی همون تردد از کار نشون میده که حالش مهمه. یعنی وقتی میگن استغفار کن، حال پوزش مهمه، حال شرمندگی مهمه. من لال گنگ برم در خانه خدا دست بذارم رو سرم و تو ذهنم بگم غلط کردم غلط کردم، میشه استغفار. اما تسبیح بگیرم، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والاكرام بديع السماوات والارض من جميع ظلمي وجرمي واسرافي على نفسي واتوب الي، 600 مرتبه بگم، 400 مرتبه بگم، 60 روز متصل پشت سر هم، اما حالت عذر و شرم نداشته باشم تاثیر نداره. تردد از کار در فقه اکبر نشانگر مؤثر بودن حال است، نه قال. این سوال هم یکی از سوال های بین رشته ایست در فیزیک و متافیزیک، در عرض کنم طبیعت و ماورای طبیعت، که من فل جمله عرض میکنم جواب را، به درازا میکشه جواب تفصیلی و بل جمله. حضرت امیر سلام الله علیه میفهمون که دواؤك فيك ولا تشعر وداؤك منك ولا تبصر وتزعم عنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. به انسان میگن عالم صغير، به عالم میگن انسان کبیر. عالمی در انسان خلاصه شده است، لذا میگن انسان نمونه برداری شده کوچک از کل جهانه. یعنی کهکشان ها، سیاه چاله ها، حرکت اجرام سماوی در انسان قابل رصده. این حرف یکی از شطحیات عرفانی نیست، یکی از مسلمات عرفانی است که اثبات شده برای اهل نظر و بصر هر دو. همونطوری که در وجود انسان مجاری برای جریان پیک پیام حیات هست به نام خون، خون پیک پیام حیات داره، اکسیژن مواد غذایی رو منتقل میکنه به اجزا، به اندام، به بافت ها. در جهان هم رگهایی وجود داره، جاده هایی وجود داره که جریان هستی رو منتقل میکنه به تمام ابعاد هستی، که حالا ما 4 بعدش رو میشناسیم، زمان، مکان، ماده، انرژی، 11 بعدش نام برده شده. ولی تا 18,000 بعد در روایات حضرات ائمه ازش نام برده شده. 18,000 بعد رو این رگها، این رودهای جریان هستی، انرژی رو، مسامحه در تعبیر، انرژی عدل ماده است چون کلمه نداریم بگیم انرژی، انرژی رو جریان میده. چندین نوبته که میفرماد دعا کنید دعا مستجاب میشه. وقتی باران نازل میشه دعا کنید دعا مستجاب میشه. هنگام انشاءالله رزقنا الله و ایاکم هنگام اجرای خطبه عقد دعا کنید دعا مستجاب میشه و برای دومی سومیش بازم جاری میشه، بازم مستجاب میشه. هنگام وزیدن باد سرخ، حالا باد سرخ چیست؟ اون در جای خودش من بلد نیستم. از جمله میفرمان که در زمانهای مفروض برای نماز وقت فضیلته، که اگر اون موقع بخونید فضیلت نماز بیشتره. گویا اگر بخوایم برای تقریب به ذهن تشبیه بکنیم، دریچه های آسمان در زمانهای خاصی به روی زمین باز میشه. ان فی ایام دهرکم لنفحات، و نسیم های میوزه. الا فتعرضوا لها، خودتون رو در مسیر این رگ ها قرار بدید تا بتون پیام هستی، هستی معنوی برسه. حالا اگر قضا شد بعدش بخونید، اما دیگه اون هستی نمیرسه، فقط تکلیفتون انجام دادید، برای عزمه شدید. این زمان ها که هم در فقه اصغر هست، هم در فقه اکبر، در فقه اعظم این سر را به دنبال داره که اینها دریچه های جریان هستی است. در عرفان شرق وقتی وارد میشید، به خصوص هند، چنده؟ ساعت گفت. در عرفان هند و تبت و پامیر وقتی وارد میشید، اونها برای خودشون ساعت‌های کیهانی دارن. در یه ساعت‌هایی در ادوار هفتگانه زمین، هفت سال که گذشت، ساعت‌های خاص رو معلوم میکنن. تمام مریدهاشون در تمام زمین اون ساعت میشینن و به حالت خاص یوگا نیدرایی تمرکز میگیرن تا از اون انرژی خاص تقویت میشن. در عرفان سرخ پوستی دون ماتیوس خوان توصیه میکنه به کارلوس کاستاندا که زمان فلان بنشین و این اذکار رو که بهت میگم اذکار سرخ پوستی است بیان کن. پیداست زمان در اوراد یکی از مشترکات فرهنگ های عرفانیه و از یک فرایند مشترک بهره میبره که اگر بخوایم واردش بشیم خیلی به درازا خواهد کشید. عزمت خدایا به عزت حضرت رقیه خاتون سلام الله علیها به همه ما توفیق بهره‌وری از انوار و فیوزات عنایات و حمایات حمایت های حضرات عمی اطهار عنایت بگردان. عواقب امورمان ختم به فهم و فقه و عمل به اسلام نام